بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی دفتر اول. اعتراض مریدان بر خلوت وزیر. دیدیم که وزیر فریبکار اولین فریب خودش رو با نوشتن تومارهای متفاوت با موضوعهای متفاوت به هر کدام از امیران مسیحی آغاز کرد. یعنی در هر توماری که به یکی از امیران مسیحیان می نوشت، مفهومی در انجیل رو مطرح می کرد که با تومار دیگر متفاوت بود و بدین طریق می خواست میان آن 12 امیر مسیحی تفرقه بیاندازه. او فریب دیگر خودش را آغاز کرد و رفت و خلوت گزید و بدین صورت خواست که مسیحیان رو بفریبه. ببینیم که این فریب چگونه ادامه پیدا میکنه و به چه هدفی دست پیدا میکنه با این خلوت گرفتن. در بخش قبلی و در گفتار قبلی دیدیم که وزیر به مریدان گفت که من خلوت رو نمی شکنم و اگر من امین شما هستم چرا منو متهم میکنید و اگر من انسان کاملی هستم چرا به انکار من برمیخیزید. انکار به معنای اینه که فضیلت او رو در واقع نفی میکنیم و فضیلت رو نمیبینید در من. اکنون ببینیم که چگونه مریدان پاسخ میدن به وزیر فریبکار که در واقع برای مریدان چون پیری بزرگوار است. جمله گفتنده وزیر انکار نیست، گفت ما چون گفتن اغیار نیست. همه گفتن که ای وزیر، ما انکار نمی کنیم تو رو، ما فضیلت تو رو نفی نمی کنیم، حرف ما مثل حرف بیگانگان نیست. اشک دیدست از فراق تو دوان، آه آه هست از میان جان روان. طفل با دایه نستی زد ولیک، گرید او گرچه نبد داند ننیک. حال ما مثل حال نوزادی است که با دایه خودش سر دعوا و جنگ و ناسازگاری نداره ولی گریه میکنه وقتی دایی ازش جدا میشه، اگرچه خوب و بده خودش رو نمیدانه. حال ما با تو چنین چیزیست، اگر وضعیت ما آنگونه نیست که خوب رو از بد تشخیص بدیم، اما ما وقتی که از تو دور میشیم مثل آن طفل که از دایی دور میشه میناله. اکنون از این به بعد گویا مولانا سخن خودش رو در برابر خداوند و موقعیت خودش در برابر خداوند رو برای ما میگه و موقعیت هر کدام از ما در برابر خداوند رو توضیح میده و آن رو در زبان مریدان در واقع میگذاره و گفتار بسیار زیبایی رو آغاز میکنه. ببینیم مولانا چگونه این حرفهای خودش رو در زبان مریدان میگذاره و این مفاهیم ژرف و بسیار دلنشین رو مطرح میکنه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما چو شطرنجیم اندر بردومات، بردومات ما ز توست ای خوش صفات. ما مثل چنگ هستیم که تو داری زخمه میزنی به این چنگ. زخمه همون مضراب در واقع. حالا گفتن ممکنه اختلافی میان زخمه و مضراب باشه، یعنی ممکنه هر مضرابی زخمه باشه یا هر زخمه مضراب باشه، والله اعلم. آنچه که اکنون برای فهمش برای ما کافی هست این است که زخمه رو همون مضراب، همون قطعه ای که میزنن به سیم تا صدا ازش در بیاد رو بدونیم. میگه که تو داری زخمه میزنی، ما هم مثل چنگ هستیم. ما یعنی در واقع کاری نیستیم، هر صدایی که از ما بیرون میاد کاری است که تو داری انجام میدی. گفتار مولاناست در برابر خداوند یا گفتار مریدان در برابر پیر. به هر حال ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنی. در واقع آن کسی که داره زاری میکنه، آن کسی که داره صدا از این چنگ بیرون میاره، تو هستی نه ما. ما مثل نی هستیم ولی تو داری در ما میدمی. یادمون بیاد همان نی نامه و تفسیر نی نامه که قبل از این مطرح کردیم که هر کدوم از ما نی هست و همه افعال و گفتار ما در واقع ناشی شده از طرف خداوند هست که در ما داره میدمه و از طرف آن ذات باری تعالی است و ما کسی نیستیم تا بخوایم عمل یا گفتاری رو از خودمون نشان بدیم. و ما مثل کوهی هستیم که انعکاس صدای خداوند در ما شنیده میشه یا پژواک صدایی است که خداوند آن رو صادر کرده. و مثل شطرنجی هستیم که به بردومات در واقع دوچار میشه ولی بردوماتش از خود شطرنج نیست و بردومات به وسیله کسان دیگه‌ای صورت میگیره. ما اینگونه هستیم، انسان‌هایی هستیم، موجوداتی هستیم منفعل در برابر فعل خداوند، و اینجا توحید افعالی و فنای افعالی در واقع ما مطرح هست. افعال ما از ما نیست و افعال ما از خداوند هست. در این ابیات و ابیاتی که آینده میاد تفاسیر بسیار متفاوتی مطرح شده. گروهی ممکن مولانا را به اندیشه اشعریان نسبت بدن، گروهی ممکن مولانا را به اندیشه جبریان نسبت بدن، گروهی به اندیشه معتزله نزدیک بکنن اون رو، به اندیشه امامیه نزدیک بکنن اون رو. به هر حال این که گروهی هم ممکن مولانا را به اندیشه خاص خودش نسبت بدن. به نظر میرسه که شارحان دچار یک سری سوء تفاهم ها شدن نسبت به هم دیگه و نسبت به مولانا، و همچنین یک سری مسائلی رو پیش آوردن که نیازی نبود اونها رو پیش بیارن، مخصوصا نسبت دادن مولانا به اندیشه های ابن عربی. اکنون من همه اینها رو توضیح میدم و حتی در اپیزودهای آینده اگر فرصتی پیش بیاد به شرح مفاهیم جبر و اختیار در کلام و فلسفه خواهم پرداخت. ولی اکنون باید بدانیم که آنچه مد نظر مولاناست میتواند به کدام یکی از این گروه ها نزدیک باشد. ابتدا باید کلام خود این گروه ها رو بدانیم. آن چیزی که در کلیت اندیشه اشاعره و معتزله مطرح هست و عموم به آن میپردازن این است که اشاعره معتقد به جبری بودن افعال هستند و معتزله معتقد به اختیاری بودن افعال بشر هستند. اما به این صورت و به این سادگی نمیتوانیم تقسیم بندی رو انجام داد. در واقع جبر کامل افعال ما، یعنی اینکه افعال ما کاملا جبری باشه و ما هیچ دخل و تصرفی در این فعل ها نداشته باشیم و هیچ کاره باشیم نسبت به فعل ها به تمام معنا، شاید این اندیشه بیشتر از همه ربط پیدا بکنه به جهم و اندیشه جهمیان در واقع باشه. این اندیشه که بسیار هم مورد نکوهش برخی از اشاعره شاید واقع شده باشه و اشعریان نسبت به جبری بودن کامل افعال ما موافق نیستن، و از اشعریان معروف میتونیم به امام فخر رازی، امام محمد غزالی نام ببریم و به اونها در واقع اشاره بکنیم، و مسلماً مولانا هم نمیتونه از اونها بی تأثیر بوده باشه، همانطور که پیش از این هم دیدیم بعضی از مفاهیمی که مولانا مطرح میکنه عیناً و به همان صورتی که مولانا مطرح میکنه در احیاء علوم امام محمد غزالی دیده میشه و در کیمیای سعادت امام محمد غزالی دیده میشه و در اندیشه های امام محمد دیده میشه و در اندیشه های اشعریان دیگر هم دیده میشه. از این پس هم خواهیم دید که اندیشه های مولانا بسیار نزدیک است به اندیشه های امام محمد غزالی و مابقیه اشاعره. مسلما امام محمد غزالی بر مردم ایران بسیار تاثیر گذاشت با بیان اعتقاد اشعری خودش و با نوشتن همه علوم اسلامی و نوشتن کتاب‌های در همه علوم، در کلام، در فلسفه، در عرفان و در فقه و در همه علومی که میتوانست دست اندازی کرد و بدین وسیله خودش رو امام دین کرد، و مردم ایران بسیار تحت تاثیر اندیشه‌های امام محمد غزالی قرار گرفتند و این تاثیر گذاری بر بزرگان دیگر هم اتفاق افتاد و اونها هم تحت تاثیر آرای او قرار گرفتند، نه فقط غزالی بلکه کسان دیگه هم بودن که تأثیر گذاشتن بر فرهنگ عمومی ایران. اما غزالی از بزرگترین کسانی بود که تأثیر گذاشت، حتی بعضن نفی فلسفه رو و اینکه فلسفه تا مدت‌ها ظهور پیدا نمی‌کنه در ایران رو نسبت میدن به سلطه معنوی خاصی که امام محمد غزالی داشت بر مردم و احترام خاصی که امام محمد غزالی در افکار بزرگان ایران و در افکار عموم مردم ایران داشت. غزالی آنقدر تأثیر گذاشت که هرچه بگوییم کم است. او بر اندیشه‌های بزرگانی چون حافظ تأثیری آشکارا گذاشت که حتی نام کیمیای سعادت رو در ابیات حافظ میبینیم، مثل بیاموزمت کیمیای سعادت ز هم صحبت بد جدایی جدایی، که شاید اشاره داشته باشه به فصل عزلت و گوشه نشینی که امام محمد غزالی به اون میپردازه در کیمیای سعادت و در کتابای خودش، و یا بسوختم دل دیوانه و ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق، و تأثیرهای دیگه ای که میتونه بر همه بزرگان ما داشته باشه غزالی. بعقیده بنده بیشترین چیزی که بیشترین شباهتی که اندیشه مولانا داره شباهتی است که به اندیشه اشاعره داره، اما این سوء فهم نسبت به اندیشه اشاعره در بعضی از شارحان گرامی مثنوی معنوی رخ داده که اونها فکر میکنن اشاعره مطلقاً جبری میاندیشیدن مانند جهم، و به همین خاطر مولانا رو جدا کردن از آن بطن اشعری مسلک خودش که داره، و یا اینکه نسبت دادن به ابن عربی به یک صورت دیگه، در حالی که هیچ نیازی نمیبینیم اندیشه های مولانا رو نسبت بدیم به اندیشه های عارفانه ابن عربی. ابن عربی یک عارف غیر ایرانی بود و جزئی از این فرهنگ نبود و کمی دور از ذهن هست که او رو نسبت بدیم به اندیشه های مولانا، در حالی که همان اندیشه ها رو به همان نسبت سهروردی هم داره است. اکنون در ابیات آینده خواهیم دید که چگونه بعضی از اندیشه ها به ناگزیر توسط شارحان نسبت داده شده به ابن عربی و این اشتباه است. شارحانی که سرش اتفاق نظر دارن بجز تعداد اندکی شاید اتفاق نظر داشته باشن یا بجز یکی فقط. به هر حال منظور نظر ما این هست که مولانا اندیشاش بیشتر نزدیک است به اندیشه‌های اشاعره و گاهی وقتا شاید یکم فاصله پیدا بکنه نسبت به اندیشه‌های جبری اشاعره و آن سوگیری که اشاعره نسبت به جبر دارن، اگرچه جبر مطلق نیست. اشاعره اعتقاد داشتن که فعل ما از خدا است و همانطوری که به آیات متفاوت قرآن اونها اشاره می‌کردن و به احادیث نبوی اشاره می‌کردن و برهان عقلی می‌آوردن که افعال ما باید از خدا باشه و ما در افعالمون اختیاری نداریم یا اینکه در افعالمون مستقل نیستیم، اشاره می‌کردن به آیاتی مثل والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما را آفریده و اون کاری که انجام میدید، و یا آیه و اذ رمیت ما رمیت که نازل شد برای پیامبر و به پیامبر خداوند گفت و هنگامی که تو تیر انداختی یا سنگ انداختی یا شن انداختی یا در واقع هنگامی که تو انداختی، به ترجمه تحت لفظی خودش این تو نبودی که انداختی، ولکن الله رما و خداوند بود که آن رو انداخت، یعنی تو انداختی ولی در واقع خداوند انداخت. اونها اشاره میکنن به این گونه آیات قرآن و همچنین احادیثی که پیامبر گفت و بدین وسیله این وزنه سنگینی که قسم جبری بودن افعال انسان داره و در اعتقاد عموم نسبت به اعتقاد اشاعره هست نمایان میشه. اما با این حال اشاعره میگفتن که خداوند قدرت رو به وجود میاره در انسان و فعل رو هم در انسان به وجود میاره و انسان محل کسب این فعل هست، یعنی که ما یک نقشی رو اینجا بازی میکنیم و محل قدرت هستیم، یعنی هر انسانی محل قدرتی است که برای انجام اون فعل لازم هست این قدرت صورت بگیره. بدین وسیله اشاعره می اومدن و نقشی رو برای انسان هم متصور میشدن و اینجا خودشون رو از آن جبریه ای که مطلق جبری می اندیشیدن جدا میکردن. اما معتزله اعتقاد به اختیار داشت، اعتقاد داشتن که خلق افعال، آفرینش افعال توسط انسان انجام میپذیره و اشاعره اعتقاد داشتن خلق افعال یعنی آفرینش افعال به صورت مطلق توسط خداوند صورت میگیره، ولی خداوند وقتی که قدرت رو میخواد خلق بکنه در محل ما خلق میکنه و ما محل خلق قدرت توسط خداوند هستیم. بدین وسیله یک جدایی ظریفی رو با اندیشه جبریان داشتن ولی به صورت کامل با اندیشه معتزله تفاوت داشتن. در این مابین امامیه بودن، یعنی همان اندیشه شیعیان امروز که همان امامیه هست، بر اساس احادیثی که آمده بود از امامان شیعه اعتقاد به امر بین الامرین داشتن، یعنی نه جبر و نه اختیار. بعضی از شارحان مثنوی معنوی سعی کردن بعضی از ابیات مولانا رو نزدیک بکنن به این اندیشه امامیه، ولی به نظر میرسه که این هم یک شرح ناکافی باشه برای فهم مثنوی معنوی مولانا، چرا که اندیشه امامیه از مولانا شاید به خاطر اون سوگیری که مولانا با اندیشه امامیه و شیعه داره، در آینده میبینیم که این سوگیری در مولانا هست و مولانا حاضر نیست که خودش رو نزدیک بکنه به این اندیشه امامیه. اگر رسیدیم در موردش توضیح میدیم. بهتر هست که ما هم این زاویه مولانا با اندیشه امامیه رو یک کمی مطرح بکنیم و زاویه‌ای که با اندیشه معتزله داره و آن چیزی که مولانا جهتگیری مطلقی داره، یک جهتگیری واضح و آشکاری داره با اندیشه معتزله و امامیه که واضح و آشکار اون رو بیان میکنه، خواهیم دید در مثنوی معنوی در آینده و باعث میشه که ما یک کمی مواظبت بکنیم بر نسبت دادن مولانا به اندیشه امامیه و معتزله. و عاقلانه ترین کار هم این هست که ما به اندیشه اشاعره مولانا رو نسبت، اما بهتر آن هست که این سوء فهم خودمون از اندیشه اشاعره رو که جبری مطلق میبینیم اندیشه اشاعره رو حل بکنیم، و اگر بخوایم این کارو بکنیم شاید بهترین راه این هست که به یا علوم غزالی و بعضی از کتب فخر رازی و غزالی بپردازیم. من سعی میکنم در یک گفتار خاص کلامی به این موضوع بپردازم، به غزالی و فخر رازی بپردازم و توضیح بدم چرا این اندیشه آنها که رفتار ما و افعال و گفتار ما در واقع به تمامی خلق شده از طرف خداوند هست اما محل خلق قدرت ما هستیم رو مطرح بکنم. مولانا چنین اعتقادی داره به عقیده بنده، در اشعارش این اعتقاد رو گنجانده. اما برای آنکه بدانیم اعتقاد مولانا اعتقادی است که با اندیشه اختیار هیچ منافاتی نداره، بهتر هست که به قرآن و به احادیث نگاهی بیندازیم. یکی از راه‌های فهم آنکه چگونه ممکنه این اندیشه جبری اشاعره با اختیار انسان پیوند بخوره، یکی از آیاتی است که من پیدا کردم در قرآن و خب مسلما شارحان به اون اشاره نکردن و حتی شاید خود متکلمان هم به اون اشاره چندانی نکردن، اما این آیه میتونه کلید حل فهم توضیح مولانا در مورد جبر و اختیار باشه و فهم عدم منافات جبر و اختیار باشه. ابتدا من باید مطرح بکنم که جبر چیست و اختیار چیست. جبر به معنای عامیانه و روزمره‌ای که ما استفاده می‌کنیم، به معنای آن هست که یک عواملی بیرون از خود فرد و بیرون از خود آن چیز و آن کس باعث بشه فعل و گفتار آن کس و یا عمل یک چیزی اتفاق بیفته، ما به اون میگیم جبر. یعنی به خودی خود او عملی رو انجام نده، بلکه از بیرون عواملی باعث بشه که او عمل رو انجام بده. اما اگر یک کسی و یا یک چیزی فعلی رو بر اساس ذات خودش انجام بده و از بیرون نباشه آن فعل خودش، یک عامل بیرونی نباشه که باعث شده باشه اون عمل رو انجام بده، ما اسمش رو میذاریم اختیار. از آنجا که در مورد خداوند هیچ عامل بیرونی نمیتونه مطرح باشه، پس خداوند به ذات خودش همه اعمال خودش رو انجام میده و خداوند همه اعمال و گفتار خودش مسلماً که در کتب آسمانی هست و گفتار خودش که ما در قرآن داریم که خداوند با موسی سخن گفت و گفت لا اله الا انا و از انا استفاده کرد در برابر حضرت موسی سخن گفت و همچنین سخن او که قرآن هست، همه اینها به ذات و ضرورت ذات الهی صورت گرفته و چون هیچ عاملی بیرون خداوند نیست، قابل تصور نیست که خداوند عاملی بیرون خودش رو داشته باشه، پس خداوند به تمام معنا مختار هست و به گفتی اسپینوزا به همین معنایی که ما الان استفاده کردیم، چون خداوند تصورش به خودش وابسته است، یعنی نیازی نداره به کسی دیگه ای تا تصورش و نیازی نداره به چیز دیگه ای تا بتونه تصورش صورت بگیره یا وجودش نیازمند وجود دیگری نیست، مختار مطلق هم هست خداوند. خداوند به این صورت مختار مطلق هست و به این معنا تنها مختار واقعی خداوند است، چون هر چیز دیگه ای و هر کس دیگه ای وجودش به خداوند وابسته است و تصورش به خداوند و تعریفش به خداوند وابسته است. در گفتار مربوط به فلسفه این موضوعات رو آشکارتر خواهم گفت، اما اکنون چون قرار است که چند بیت دیگری هم بریم به جلو، تا همینجا من این راهنمایی ها رو خواهم کرد که خداوند تنها مختار مطلق است. اما همه ما انسان ها از اونجا که وجودمون وابسته به خداوند هست، به صورت مطلق ما وجودمون از خودمون نیست و ما نیستیم که دلیل و علت بقای وجود خودمون هستیم، یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم که اکنون وجود داشته باشیم یا یک لحظه دیگه وجود داشته باشیم، بقای وجود ما هم وابسته به دیگری هست. ما ممکن الوجود هستیم، وجود ما هر لحظه ممکنه از میان بره یا به حالتی به حالت دیگری در بیاد و هیچ ضرورتی نداره وجود ما به خود ما وابسته نیست. به این معنا خداوند مختار مطلق است و همه ما مجبور هستیم نسبت به خداوند. اما اگر یکی از آیات قرآن که من اشاره کردم که کلید حل مشکلات هست رو در نظر بگیریم، این آیه 28 سوره اعراف که میگه و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. وقتی که اونها یک عمل سویی و عمل بدی رو انجام میدن، میگن که ما پدرانمون رو بر این عمل یافتیم و خداوند ما رو به این عمل امر کرد. به اونها بگو که خدا بر عمل سو و عمل فحشا و عمل بد امر نمی کنه. آیا بر خدا چیزی میگین؟ چیزی به خدا در واقع نسبت میدین که نمیدانین؟ در این آیه جبر و اختیار گویی نسبت داده شده به علم و جهل، یعنی کاری که مولانا در ابیات آینده هم میکنه. این نسبت دادن جبر و اختیار به علم و جهل کلید حل مشکل هست. یعنی اگر ما بدانیم که رابطه ما با خداوند چیست، اگر ما بدانیم که وجود ما نسبت به وجود خداوند در واقع قابل ندیده گرفتن هست، چون تنها وجود واقعی خداوند هست، و اگر ما بدانیم که ما نمیتوانیم خالق افعال باشیم چون تنها خالق واقعی خداوند هست، در آن صورت هیچ عمل زشتی رو انجام نخواهیم داد، چرا که ما نسبت خودمون با خداوند رو درک کردیم و به معرفت خداوند رسیدیم، و چون به معرفت ارتباط خودمون با خداوند رسیدیم، پس عمل خیر رو هم درک کردیم. پس در نتیجه عمل خیر رو در ارتباط با خداوند درک کردیم و مسلماً عمل سویی رو هم انجام نخواهیم داد. عمل سو رو کسی انجام میده که نسبت به خداوند جهل داره. چون نسبت به خداوند جهل داره، میپنداره که عمل سویی که انجام میده در واقع عملی که به نفع خود او هست، در حالی که نمیدانه که به نفع خود او نیست، چون حقیقت رو در نیافته. حقیقت رو دریافتن یعنی به خداوند و رابطه ما با خداوند معرفت پیدا کردن. آن کسی که معرفت پیدا میکنه میتونه خوبی رو از بدی تشخیص بده، پس میتونه عمل خوب رو تشخیص بده و میتونه بفهمه که چرا خداوند به خوبی فرمان میده و عمل خوب رو هم انجام میده. آن کس که عمل خوبی رو انجام نمیده جاهل هست نسبت به خداوند. خب در آینده خواهیم دید که چگونه مولانا همین مفهوم رو مطرح میکنه و حل مشکل میکنه به وسیله همین مفهوم میان جبر و اختیار. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما. خب اصلا ما کی هستیم؟ مولانا داره میگه اصلا ما کی هستیم؟ ای تویی که جان جان ما هستی، تو اصلا ما در برابر تو در میان بیایم، مثلا ما بخوایم اظهار وجود بکنیم، ما کسی نیستیم تا بخوایم در برابر تو اظهار وجود بکنیم. ما عدم هستیم و هستی های ما عدم هست، هستی های ما در برابر هستی مطلق تو عدم هست و تو وجود مطلق هستی، ولی در این حال انگاری که نیستی، یعنی ما تو رو نمیبینیم، یعنی به چشم ظاهر نمیشه تو رو دید، فانی نما هستی. حالا چرا فانی نما هستی؟ توجه کردید که اگر نور آنقدر زیاد باشه که ما نتونیم اون رو ببینیم، شبیه همین مفهومی است که مولانا داره مطرح میکنه، گاهی وقتا آنقدر نور شدت داره، چیزی شبیه خورشید که نمیشه به خورشید نگاه کرد. فکر بکنید نور آنقدر شدیدتر از خورشید باشه که اصلا ما نتونیم اون رو ببینیم از شدت نور. به همین صورت وجود خداوند آنقدر شدید هست و آنقدر وجود خداوند واضح و مبرهن و آشکار هست که ما نمیتونیم اون رو ببینیم. به همین خاطر هم هست که بعضی آن رو انکار میکنن، چون از شدت وجود خداوند نسبت به او کور و نابینا هستن. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، آن که ناپیداست از ما کم مباد. ما همه شیریم، ولی شیری که روی پرچم نقشش کردن. قدیم میگفتن که روی این پرچم عکس شیر بود، یا مثلا نقش شیر رو تصویر کرده بودن. آقای نیکلسون میگه که سکه های زمان سلجوقی از روی یافته هایی که از روی سکه های زمان سلجوقی است، میگه که روی آنها نقش شیری بوده که پشتش خورشیدی بوده و حدس میزده میشه که روی پرچم های اونها، بیرق های اونها هم چنین نقشی، یعنی شیری که پشتش خورشید باشه، نقش شده باشه و مولانا داره از اون الهام میگیره، یعنی نقشی که روی پرچم ها بود و شیر و خورشیدی که روی پرچم ها بود. میگه که ما همه شیریم، ولی شیری که روی پرچم هست. حمله میکنیم، ولی حمله ما به خاطر این بادی است که این پرچم رو داره برکت در میاره، یعنی حمله ما به این صورت است. ببینید چقدر زیبا داره مولانا این فعل ما رو هیچ و پوچ میگه و حمله ما رو از باد در واقع میگه. حمله ما معلوم هست، ولی آن بادی که داره حمله ما رو انجام میده نامعلوم هست. اون باد از ما کم نباد، یا در نسخه گفته گم مباد، آن که ناپیداست از ما گم مباد. اون که ناپیداست یعنی این بادی که داره ما رو حرکت میده، این فیض الهی که افعال ما رو داره انجام میده از ما کم مباد. این رو داره مولانا مطرح میکنه. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. هرچه که ما داریم از توست. باد ما و بود ما، باد نشانه نخوت و بزرگبینی و فخر و همه اینها هم میتونه باشه. هر چیزی که ما داریم از توست و همه ما، هر وجود ما از ایجاد توست، از این هست که تو ما رو ایجاد کردی. و اینکه در بیت دومی که ما گفتیم، یعنی لذت هستی نمودی نیست را، اکثر شارحان مثل نیکلسون، فروزانفر، لاهوری، سبزواری، اینها ربط دادن این اندیشه مولانا رو به وجود اعیان ثابت در پیش خداوند پیش از آن که ما خلق بشیم. یعنی اونها میگن که یک صورتهایی، یک صوری، یک ایدههایی در پیش خداوند وجود داشت قبل از اینکه ما خلق بشیم، که خداوند ما رو از روی اون صورتها و از روی اون ایدهها و از روی آن اعیان ثابت ساخت. این چیزیه که این شارحان میگن. و آقای کریم زمانی مخالف این امر هست و و میگه که چنین چیزی رو مولانا بهش باور نداره و این شارحان اشتباه کرده. من با آقای زمانی موافق هستم در این امر و این شارحان یعنی آقای نیکلسون، فروزانفر، تبزواری و مابقی، خداوند اونها رو رحمت کنه، در واقع به نظر میرسه بر خطا باشن و اندیشه مولانا رو به اندیشه های ابن عربی ربط دادن شاید چندان سزاوار نباشه. حتی وجود همین اعیان ثابت، این صورت های پیش خداوند بود، خداوند از روی این صورت ها ما رو ساخت، هم اندیشه ای نیست که ما بخوایم اسم ابن عربی رو بیاریم و بگیم مولانا با ابن عربی به دین صورت در ارتباط هست. حتی همین اندیشه هم نزدیک به همین اندیشه هم در سهروردی وجود داره، همین در ایران و در فرهنگ که مولانا در او زیسته، در این فرهنگ این منطقه، نه حالا اگر نام ایران رو استفاده نکنیم، فرهنگ این منطقه وجود داشته و فرهنگی که در واقع در مولانا هم میتونه نفوذ پیدا کرده باشه. اصلا لزومی نیست که ما اسم ابن عربی رو بیاریم و متوسل بشیم به او. گاهن شارحان فکر میکنن که زمان مولانا هم مثل زمان کنونی ما که معلوم نیست چه دستهایی در پس انتشاراتی هست که کتابها رو انتشار میده، مقالات رو انتشار میده و بدین وسیله باعث میشه که یک نفر مثل ابن عربی کتبش چاپ بشه و به بازار بیاد، پایان نامه ها در مورد اون کار بشه، مقالات در مورد اون نوشته بشه و کسی مثل امام محمد غزالی فراموش بشه یا کسی مثل سهروردی فراموش بشه. اینکه چرا این اتفاق افتاده و یک کسی مثل ابن عربی آمد و بازارها رو گرفت و مقالات رو گرفت و پایان نامه ها رو گرفت و غزالی فراموش شد و فخر رازی فراموش شد و سهروردی فراموش شد، چیزی است که باید بگذاریم برای کسانی که شاید دغدغه این موضوع دارن و گفتارهایی که شاید ما یک روزی بهش بپردازیم و مافیای انتشارات و خواست قدرت و مسائلی از این دست که ممکنه مطرح بشه و آن سوگیری هایی که ممکنه دست اندرکاران رسانه ها و انتشاراتی ها و دانشگاه ها داشته باشن و ما از اون خبر نداریم. برای مثال شاید شما کمتر ببینید که در کتب درسی فلسفه و رشته های مرتبط نام غزالی آورده بشه، نام سهروردی هم شاید به جبر و به ضرورت بعضن آورده بشه، اما میبینید که نام بعضی از اشخاص دیگه به وفور آورده میشه. این هم یکی از دغدغه‌هایی است که حالا خواستم مطرح بکنم در فضای دانشگاهی و رسانه ما که گرفتار اون هست و فسادی که همه دنیا گرفتارش هست، یعنی فساد یکسان‌سازی به وسیله رسانه‌ها و دانشگاه‌ها. پس اینجا هم نسبت دادن اندیشه‌های مولانا به ابن عربی رو من ناشی از این سلطه دانشگاه‌ها و سلطه رسانه‌ها می‌دانم بر همین افراد دانشگاهی مثل آقای فروزانفر رحمت الله علیه و همچنین آقای نیکلسون که این کارو کرده. البته آقای سبزواری اگر این حرفو میزنه، یعنی ملا هادی سبزواری اگر این حرفو میزنه، به خاطر اندیشه های خاص فلسفی خود ملا هادی است، نه حالا تحت تاثیر اندیشه های ابن عربی، و او خودش یک انسان مستقل فلسفی و یک شارح بزرگ فلسفی بود، شاید نشه اون رو نسبت داد به این اندیشه هایی که اکنون در حاکم بر رسانه و دانشگاه است که هم زمان او هم وجود نداشت مسلما. به هر حال ادامه میدیم مثنوی رو و ابیات دیگر. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده و جام خود را وا مگیر، ور بگیری کیست جست و جو کند، نقش با نقاش چون نیرو کند. این لطفی رو که به ما کردی، بخششی رو که به ما کردی، این فضل تو نسبت به ما که ما رو از این عالم نیستی به هستی در آوردی رو از ما نگیر، و اگر تو بگیری اینها رو از ما، این نعمت رو اگر تو از ما بگیری، چه کسی میتونه با تو پنجه بزنه؟ چه کسی میتونه با تو رو در رو بشه؟ ما مگه میتونیم با تو رو در رو بشیم؟ ما با تو مثل نقش نقاشی هستیم با نقاشی که اون رو داره رسم میکنه. آیا نقاشی، آیا اون اثر نقاشی شده، آیا نقش نقاشی میتونه برخیزه و با نقاش پنجه بزنه، با او در بیفته؟ نقشی که در نقاشی است کاملا در بند خواست نقاش است، هیچ اراده ای نداره. ما نسبت به تو اینگونه هستیم، چگونه میتونیم نسبت به تو اعتراضی داشته باشیم؟ اگر تو بخوای این نعمت رو از ما بگیری، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم و هیچ اعتراضی نمیتونیم داشته باشیم. خب این گفتار رو به پایان میبریم تا طولانی نشه این گفتار ما، و قسمت دیگری رو اضافه میکنم به این قسمت که این هر دو با هم باشه و این دو رو با هم دیگه شما در نظر بگیرید، این دو گفتاری که در بخش اعتراض مریدان بر خلوت وزیر میاد. این بخش بعد رو حتما در پی این بخش بشنوید تا ارتباط میان جبر و اختیار و گفتاری که آمد رو در این قسمت اشعار مولانا در نظر بگیرید و بتونید ازش استفاده ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.